أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين، إنه خير ناصر ومعين. وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآله محمد.
خیلی مقدم عرض میکنم به عزیزانی که علی رغم سرمای هوا و بعضن بارندگی قدم رنج فرمودند و به جلسه خودشون که مجلس ذکر اهل بیت عصمت طهارت صلوات الله علیه اجمعین هست تشریف آوردند. امیدواریم در این دقایقی به ذکر معارف اهل بیت علیهم السلام با هم نشستیم، عنایات خاصه اون بزرگواران شامل حال همه ما بشه و این دقایق در جهت نیل ما به قرب الهی و نزدیک شدن ما به اهداف و آرمانهایی که اون بزرگواران در رابطه با دوستانشون مد نظر داشتن مؤثر و مفید واقع بشه انشاءالله. این یه جلد از این در واقع جزوه های حدیث عنوان بصری. نمیدونم عزیزان فرصت کردند این حدیث رو مطالعه کنند یا اگر قبلا هم خوانده بودند آیا مرور کردند و تأمل کردند روی نکته های او یا خیر. در حال همونطور که جلسه قبل هم عرض کردم، حدیث بسیار عمیق و بسیار راهگشا و درس آموز در مسیر تعالی معنوی و حالا بنا به اون چه که نقل شده از مرحوم آیت الله سید علی آقای قاضی رضوان الله تعالی علیه، ایشون تأکید می‌کردن که شاگردانشون این حدیث رو بنویسن و همراه خودشون داشته باشن. روزی یک بار یا لااقل هفته ای چند بار این حدیث رو مرور کنند، تأمل کنند و روی نکته هایی که در این حدیث آمده تفکر کنند، هم درک عمیق تری از نکات این حدیث براشون حاصل بشه و هم انشاءالله در جهت تحقق اون حقایقی که در این حدیث شریف آمده در وجود خودشون گام به گام پیش بره. به ذهن من آمد که یه مروری ولو سریع هم شده امروز من روی این حدیث بکنم و به هر حال این جزوه‌ای که دادیم انشاءالله زمینه بهره‌مندی بیشتری ازش فراهم میشه. خب یه مقدمه داره حدیث عنوان بصری. حالا نمیدونم کیا تو جیبشون همراهشون دارن، همین الان میشه محک زد که اون دستوری که بود که این جزوه اینو به خاطر این کوچولو چاپ کردن که بشه راحت تو جیب همراه کاشت. خب امی الان یه محک قشنگ میشه، خودتون رو بزنید. من که نمیپرسم، نمیگم از که همراهش نشونه من بده، ولی خود شما ببینید که چقدر این قضیه رو جدی تلقی کردید. انشاءالله که بیشتر عزیزان همراهشون دارن و مرور مکرری روی این حدیث کردن. خب مقدمه حدیث که در واقع طریق روایت این حدیث رو نقل کرده مرحوم علامه مجلسی رضوان الله تعالی علیه، از قول در واقع شیخ بهایی نقل کرده، میگه در یک نسخه خطی که به خط شیخ بهایی است قدس الله روحه، حدیثی رو پیدا کردم که عبارتش این گونه است. بعد طریق نقل حدیث رو نقل میکنه، میگه شیخ شمس الدین محمد ابن مکی او گفت که من از خط شیخ احمد فراهانی که رحمت خدا بر او باد، از عنوان بصری که یک پیر مردی بود که 94 سال از عمر این پیر مرد گذشته بود، این حدیث رو از او نقل میکنم. بعد عبارت عنوان بصری رو شروع میکنه. عنوان بصری در بیان حال خودش میگه که من سالهای متمادی بود که نزد مالک ابن انس میرفتم. خب مالک میدونید یکی از چهار فقیه برجسته اهل سنت هست که رهبری یکی از چهار مذهب فقیه اهل سنت که مالکی ها هست رو عهده داره و معاصر امام صادق علیه السلام هم هست این مالک ابن انس. به نحوی هم شاگردی کرده در مکتب امام صادق. منتها متاسفانه گاهی اوقات شاگردهای باوفایی نیستند. چهار کلمه می آموزند و بعد برای خودشون در واقع تخت پوستی فرم می کنند و ادعایی و جلوی استاد خودشون منمی می زنند و قد علم می کنند. حالا به هر حال تقریبا می شه گفت هر چهار رهبر مذاهب اربعه اهل سنت از امام صادق علیه السلام مستقیم یا به واسطه تلمذ کردند و شاگردی کردند و بهره بردند. منتها متاسفانه حق شاگردی را ادا نکردند، اون ادب در واقع تلمذ رو مراعات نکردند، نمک خوردند و نمکدان شکستند. خیلی بده که آدم چهار تا کلمه چیز که یاد گرفت دیگه همه چیز رو فراموش کنه. اینا چهار تا کلمه یاد گرفتن یه باره دیگه خلاصه خیال برشون داشت که ما کسی هستیم، خصوصا وقتی که یه دم دور آدم جمع میشن خیلی زمینه لغزنده میشه، آدم آماده میشه برای لغزیده، خیال کنه بله دیگه الحمدلله ببینی همه آدم دور برای من جمع، پس من حتما یه کسی هستم، از این دلیل بهتر چی میخواد؟ امر بر آدم مشتبه میشه، خدا آدم رو حفظ کنه. چیز بسیار خطرناکیست، آدم گول نخوره، از جمع شدن مردم فریب نخوره. مردم نه جمع شدنشون اعتباری داره نه پراکنده شدنشون. چهار روزی به هر حال سلیقه‌شون افتضاح میکنه دور کسی باشن همراه اونه. چهار روز بعدش هم اگر یه چیزی از او دیدن که باب سلیقه و ذوقشون نبود رهاش میکنن تو تنهایی. اینه که خیلی در واقع زیان بزرگیست که آدم فریب جمع شدن آدم ها رو و تعریف دیگران رو بخوره. انشالله جوری باشیم که واقعا با معیارهای اصیل خودمون رو بسنجیم. یه حدیثیست توی اون کتاب مدیریت اسلامی من نقل کردم، حدیث رو براتون بخونم. انشالله خوندید کتاب مدیریت اسلامی رو، اگر نخوندید بخونید حتما، نکته های خوبی خدا عنایت کرده توش نوشته شده. حالا این حدیث رو چون من توی این کتاب نقل کردم الان به ذهنم اومد براتون توضیح بدم که ببینیم واقعا چیه مسیر یک دوست واقعی اهل بیت. جا داره آدم فریب این رو بخوره که چهار نفر تعریفش میکنن جلوش هم راست میشن، نمیدونم ابراز ادب یا محبت بهش میکنن. امام باقر علیه السلام به یکی از شاگردان خودشون، به یکی از شیعیان خودشون نامه ای نوشتن. یکی که اون نامه اینه، حضرت میفرمان و علم به انک لا تکون لنا ولیا حتی لغجتمع اهل مصر که فقالو انک رجل سوء یا سوء لم يحزن كذلك ولو قالوا انك رجل صالح لم يسر كذلك. فرمودن ای عزیز تو دوست ما و اهل ولایت ما و محب ما اهل بیت نخواهی بود مگر اینکه به جایی برسی که اگر همه اهل دیار تو جمع بشن و به اتفاق بگن تو انسان بسیار بدی هستی یک سر سوزن محزون نشی در اثر این هست، و اگر همه جمع بشن به اتفاق بگن که تو انسان بسیار شایسته ای هستی یک سر سوزن مسرورت نکنه حرف اونها. معیار دوست اهل بیت بودن و اهل ولایت بودن تو این روایت خیلی قشنگه. فرمودن ولکن اعرض نفسک علی کتاب الله. فرمودن چیکار داری به قضاوت های من؟ قضاوت های مردم اعتباری نداره، بلکه نفس خودت رو به کتاب خدا عرضه کن. فان کنت سالکن سبیله زاهدن فی تزهیده راغبن فی ترغیبه خائفن من تخفیفه فاثبت و ابشر فانه لا یضر کما قیل فیک. فرمودن نفس خودت رو محک بزن با قرآن. ببین اگر تو سالک مسیری بودی که قرآن اون مسیر رو معرفی کرده، در اونجا که قرآن امر به بی رغبت بودن نسبت به او کرده، تو هم هیچ رغبت و میلی نداشتی. در اونجا که خدا ترغیب کرده در قرآن به او، تو هم سرشار از رغبت و تمایل بودی و میل. در آنچه که خدا انسان را از خطرات و زیانهای اونها ترسانده در قرآن، تو ترسان بودی. اگر دیدی اینجوری هستی، پس ثابت قدم باش و ابشر و خوشنود و خوشحال باش، چرا که آنچه که علیه تو دیگران میگن سر سوزنی زیان به تو نمیرسند. و این کنت مبائنا للقرآن فماذا الذی یغرک من نفسه. اما اگر دیدی خدای ناکرده با اون معیارهایی که قرآن معین کرده تو متفاوتی، فاصله است بین تو و اون چه که قرآن بیان کرده، چه چیزی تو رو اینجوری مغرورت کرده؟ چهار تا باریک الله و آفرین، چهار تا نمیدونم هورا کشیدن، چهار تا کف زدن، چهار تا نمیدونم تکبیر گفتن، چهار تا صلوات فرستادن خلق برای تو، چجوری مغرورت کرده؟ به چی مغرور شدی؟ به هر حال ولی گاهی اوقات آدم اینجوری میشه دیگه، یه چهار نفر که دورش جمع میشن خیال برشون داره، فکر میکنه آو بله دیگه، گمان میکنه که کسی شده برای خودش. اینا هم اینجوری شدن، یعنی این چهار نفرم یه خود افراد دورشون جمع شدن و خودشون هم زمینه جاه طلبی داشتند و صف جدا کردن در برابر امام صادق علیه السلام. مذهب ساختن، مکتب ساختن، دستگاه خلافت قاسب بنی امیه و بنی عباس هم که در همین دوره ها دوره های انتقال حکومت بنی امیه و بنی عباسه، هر دو این دستگاه ها دستگاه های فاسدی بودن و دلشون میخواست که رونق شخصیت اهل بیت رو از بین ببرن، چون تا وقتی که اهل بیت این در واقع درخشش علمی و درخشش معنوی رو داشتن و در قلوب و اندیشه های مردم در واقع فرمان روایی میکردن، خب اون حکام جور و قاصبان حق اهل بیت نگران بودن از وجود اینها. خب یکی از کارهایی که در واقع تدبیر اندیشیدند همین بود که بیان بدلی اون اصل رو بسازند. یعنی اگر امام صادق علیه السلام مکتب فقهی قرآن رو تبیین می کند، بیان فقهای بدلی بسازند، مذاهب فقهی بدلی بسازند، مثل همین چهار تا مذهبی که ساخته شد در اهل سنت. به همین ترتیب در واقع بدلی سایر ابعاد شخصیت اهل بیت هم ساخته شد. یعنی مثلا اگر اهل بیت در حوزه اعتقادات در واقع تبیین کننده عمیق عقاید حقه بودند، خب شروع کردن به گمان خودشون متکلمین و اندیشمندان دینی وابسته به دستگاه خلافت ساختن برای اینکه از رونق بندازن دستگاه اهل بیت. یا اگر اهل بیت مکتب عرفانی حقیقی قرآن کریم و اسلام رو عرضه می کردن، دستگاه خلافت برای این که دور اهل بیت رو خلوت کنه، اومد عارفان بدلی درست کرد، مثل سفیان سوری و امثال اینا که شنیدید دیگه. بعضن هم می اومدن به امام صادق اعتراض هم می کردن. شنیدید سفیان سوری که از همین صوفیه ایست که توی سلسله های صوفیه اهل سنت خب خیلی هم بهش احترام قائلند و او را از بنیانگذاران تصوف میدونن. همین سفیان سوری اومد یه بار خدمت امام صادق علیه السلام، حدیثش هست توی کتابای حدیثی، تو بهار هست توی کتابای دیگر هست، که اومد اعتراض کرد که شما چجور نمیدونم فرزند پیغمبر هستید و ادامه دهنده راه پیغمبر، که این جامعه به این زیبایی بر تنتونه. شما مثلا باید پشمینه پوش باشید مثل من سفیان سوری. خب اون حدیث مفصلی است. اولین کاری که حضرت در برابر او کردن شنیدید دیگه. حضرت دست کردن این لباس نرم و آراسته روی خودشون رو زدن کنار، زیرش لباس پشمینه خشن زبری بر تن داشتن. فرمودن من این رویی رو برای شما مردم تن کردم، اما اونی که برای خودم و خدا تنمه زیر اینه، این جامعه پشمینه. بعد دست دراز کردن لباس پشمینه سفیان سوری رو زدن کنار، زیرش لباس نرم ابریشمین تنش بود. فرمودن اما تو ببین، تو این لباس پشمینه رو برای فریب خلق بر تن کردی، زیرش لباس ابریشمین برای راحتی نفس خود. حالا اگه حال عرضم این است که تو همه ابعاد مکتب اهل بیت دستگاه خلافت اومد بدلی درست کرد که از رونق بندازه خلاصه مکتب اهل بیت رو و دور ائمه علیهم السلام رو خلوت کنه از این طرف. حالا اگه حال انبان بصری میگه که من سالیان متمادی بود که شاگردی مالک ابن انس رو میکردم تا اینکه امام صادق علیه السلام تشریف آوردن به مدینه. من وقتی که حضرتش آوردن رفتم خدمت ایشون، یه مدتی به محفل درس ایشون حاضر میشدم، میرفتم یه سری میزدم خلاصه به مجلس مباحث امام صادق علیه السلام. پسندیدم حضرت رو، دیدم نه یه حلاوت دیگری داره غیر داستان مالکه. خیلی به دلم نشست محفل حضرت. دوست می داشتم که حضرت من رو به شاگردی بپذیره و همونطور که سالیان درازی از در واقع حوزه درس مالک ابن انس بهره برده بودم، از این به بعد اجازه بده امام صادق که شاگرد او بشم و در محضر ایشون در واقع تلمس کنم. فقال لی یومون انی رجلون مطلوب و مع ذالک لی اورادون فی کل ساعت من آناء اللیل و النهار فلا تشغلنی ان وردی و خود ان مالک و اختلف الیه کما کنت تختلف الیه. امام صادق علیه السلام فرمودن که من آدمی هستم، حالا این مطلوب معانی مختلف میشه ازش فهمید. هم میشه گفت که من کسی هستم که افراد مختلف در واقع مطالباتی از من دارن، خواسته هایی از من دارن، سرم شلوغ، مراجعات زیادی دارن، فرصت ندارم. یا حالا مطلوب رو به این معنا میشه گرفت که در واقع دستگاه حکومتی در پی منه و تحت نظر دستگاه حکومتی هستم، خیلی فراغت ندارم و علاوه بر این اشتغالات هم و مراجعاتی که به من هست، یه اوراد و اذکاری هم دارم برای هر ساعتی از ساعات شب و روز که باید به اونها مشغول باشم. پس بیا و من رو از اذکار و اورادم باز ندار. و همچنان که تا به حال نزد مالک آمد و شد می کردی و از او می آموختی، از این به بعدم برو پیش همون، همون جایی که تا حالا بودی برو. ببینید این پیره مرد 94 ساله میگه فقتمم تو من ذالک و خرج تو من اندهی و قلت فی نفسی لو تفرس فی خیرن لما زجرنی عن الاختلاف الی بل اخذ عن. اینا رو دیگه حالا ادب در واقع سلوک رو داریم بهش توجه میکنیم دیگه. حالا این پیره مرد 94 ساله بهش بر نخورد، قهر نکرد از امام صادق، نگفت عجب آدم مثلا متکبری، ما رو تحویل نگرفت، عجب نمیدونم چنین و چنان. برگردوند عیب رو به خودش، چون گاهی اوقات ما میریم یه بزرگی ما رو تحویل نمیگیره، بعد میریم پشت سر اون بزرگ کلی بد و بیرام. انبانه برسی میگه من غمگین شدم به شدت از اینکه حضرت من رو نپذیرفت. از خدمت حضرت بیرون آمدم، اما پیش خودم به خودم میگفتم که اگر امام صادق علیه السلام در من خیری میدید، من رو از آمد و شده به محضرش محروم نمیکرد. از اینکه از محضر او چیزی از کمالات دریافت بکنم محروم نمیکرد. حتما من آدم به درد خوری نیستم، من آدم مناسبی نیستم، گیر تو خودمه، ولی امام صادق منو رد نمیکرد. حتما در من خیری ندید. فدخلت مسجد الرسول صلی الله علیه و آله و سلم و سلمت علیه، ثم رجعت من الغد الى الروضه و صلیت فیها رکعتین. عنوان بصری میگه که خب چون محفل درس امام صادق تو مسجد النبی بود دیگه، از خدمت حضرت که جدا شدم اومدم کنار قبر رسول الله که در همون مسجد النبی و سلام کردم بر پیامبر خدا و رفتم. حالا این سلام تو علیه معنای خداحافظی رو هم در واقع میرسونه، به هر دو معناست. بعد از خلاص زیارت مرقد مطهر پیامبر اکرم رفتم اونم. فردای اون روز دوباره برگشتم به روزه. روزه میدونید کجاست دیگه، انشالله خدا نصیب هممون بکنه مکرر مشرف بشیم مدینه النبی. به مسجد رسول الله که وارد میشید، اون جایی که ذریح پیغمبره، یعنی حجره های رسول الله که پیغمبرم در همون حجره ها مدفون هستند، بین قبر پیغمبر و منبر رسول الله، تو این فاصله رو بهش میگن روزه، که حدیث داریم پیغمبر اکرم فرمودن بین قبری و منبری روضتون من ریاض الجنه، بین قبر من و منبر من یکی از باغهای بهشتی. خدا رحمت کنه آقای گلابی رو، ایشون فرمودن که یه بار، حالا یه بار که حالا یه بارش به ما گفتن ولی برای ایشون یه بار نبود، که فرمودن من دیدم اصلا، یعنی تو همون محیط رو بودم کاملا دیدم که یکی از باغهای بهشته. به هر حال لذا به اون محل میگن روزه، فاصله بین مرقد مطهر پیغمبر اکرم با منبر حضرت رسول. میگه فردا دوباره برگشتم به روزه رسول خدا و صلیت فیها رکعتین، که هفته قبل من این رو اشاره کردم که اگر بخواید در محضر یک ولی خدا راه پیدا کنید و او بپذیر شما رو، راهش اینه که از خود خدا بخواهید که قلب او رو متوجه شما بکنه و کاری کنه که شما رو به پذیر اون بزرگ. عنوان بصری میگه من فردا برگشتم به روضه پیغمبر و دو رکعت نماز خوندم و صلیت فیها رکعتین و قلت و اسألک یا الله یا الله ان تعطف علی قلب جعفر و ترزقنی من علمهی ما اهتدی بهی الى صراطک المستقیم. میگه بعد از رکعت نماز دعا کردم، گفتم ای خدا از تو درخواست میکنم که قلب امام صادق رو به من مهربان کنی، به من متوجه کنی و از علم امام صادق اون چه که لازمه هدایت من به راه مستقیم توست به من روزی کنی. و رجعت و الاداری مغتمم و همونجور غمگین و گرفته و محزون برگشتم به خانه خودم. ولم اختلف الى مالک ابن انس لما عشر و قلبی من حب جعفر. عنوان بصری میگه دیگه نرفتم به مجلس درس مالک ابن انس، چنان مهر و محبت امام صادق به دل من نشسته بود که دیگه هیچ جایی به من نمیچست، هیچ جا رغبت نمی کردن. اینم بازی نقطه است. آدم هرزگرد نباید باشه تو سلوک، یه جا باید سر بسپره، یک جا باید سر بسپره، یک محور تو سیر آدم باید وجود داشته باشه. خدا رحمت کنه آقای دینابی جون همین ضرب المثل معروف رو می فرمود وقتی آشپز چند تا بشه خلاصه آش مناسب از کار در نمیاد دیگه، یا شور میشه یا بینمک میشه یا میسوزه یا نپخته از رو بار برداشته میشه، بالاخره اون آش خوشمزه جا افتاده به دست نمیاد. مربی انسان هم اگر چند نفر باشن، ممکنه تمام اون چند نفر هم همشون آدمای برجسته و بزرگی باشن، اما وقتی چند نفر شدن آدم به ثمر نمیرسه، چون هر کدوم از اونها متدی دارن، روشی. مثل این مریضی که همزمان بین پیش چند تا پزشک متخصص بره، اون پزشکا همشون متخصصن ولی هر کدوم یه در واقع متد خاصی برای درمان بیمار دارن. و شما اگر همزمان پیش چند تا پزشک بری و همزمان داروها و دستور عملهای در واقع درمانی اونها را عمل کنی، نه تنها بیماریتون خوب نمیشه، چه بسا در واقع این داروهای مختلفی که همزمان دارید مصرف میکنید تأثیرات مخربی بر وجود شما بگذارن. لذا وقتی آدم شروع کرد به مداوا پیش پزشک، باید پیش همون ادامه بده، مگر اینکه یه وقتی قطع کنه، دیگه پیش اون نره، داروی اون رو مصرف نکنه، بعد بره پیش یه پزشک دیگه. این در هر حال تو سیرش انسان یک محور بیشتر نباید داشته باشه. اگرم دیگران رو سری میزنه مثلا به محفلشون، به مجلسشون، در حد اینکه خب اینا مؤمنند و آدم های دوست داشتنی هستند، آدم میره میبینه، نه به عنوان اینکه محور سیر و حرکت در واقع عرفانی و معنویش باشه. عنوان بسی میگه همین جوری شد دیگه، چنان مهر امام صادق به دل من نشست که هر کسی دیگر رو دوست داشتم، مثل مالک ابن انس که سالها دلداده او بودم و سرسپرده او بودم و به مجلس درس او میرفتم، همه از دل من رفت بیرون مهرشون. فما خرجت من داری الا الى الصلاه المكتوبه، میگه دیگه از خونه پامو بیرون نمیگذاشتم مگر برای نمازهای واجب که میرفتم مسجد نمازمو میخوندم برمیگشتم، در رو بستم رو خودم. باز اینجا یه نکته است، ببینید گاهی اوقات آدم تو سیر و سلوک یه هوس لحظه‌ای میکنه، بعدش نمیاد الان مثلا تو فلان محفل فلان مجلس شرکت کنه، چهار تا نکته هم بشنوه، اما مسئله عمده زندگیش این نیست، به هزار و یک کار دیگه زندگیش میپردازه. حالا وقتی هم شد مثلا به فلان جلسه عرفانی یا معنوی یا اخلاقی و دینی هم میره. در واقع همش به تعبیر امیرالمومنین علیه السلام همه واحد نیست، چیه؟ حتی تکون اعمالی و اورادی کلها وردن واحدا. این که آدم یک دله، خب یک دله یه صد دله، دل یک دله کن. اینکه آدم همش متمرکز بشه، نه اینکه به هزار چیز دل بسته به مال دنیا، به شغل دنیا، به نمیدونم شهرت دنیا، به شهوت دنیا، به هزار و یه چیز دل بسته، یه گوشه دلش هم این داستانه، این به جایی نمیرسه. اگه واقعا یه جوری شد آدم که دیگه به هیچ چی دیگه نتونست فکر کن، به هیچ چی دیگه نتونست، دستش به سمت هیچ چی دیگه نه، دلش به سمت هیچ چیز دیگه جذب نشد، اون وقت بهش میگن در واقع یه سالک جدی و راستی، یعنی طلب همه وجودش رو گرفت، همه وجودش رو، خواب رو از چشمش رو بود، آرام رو از وجودش گرفت، به هیچ چی دیگه نتونست به پرداز جز او، اون وقت بهش میگن طالب واقعی. گفت دست از طلب ندارم تا کام من برازم، یا جان رسد به جانان یا خود ستن برازم. اینجوری در واقع این آدمیست که اون وقت بهش میشه گفت سالک و انشاءالله سیرش میتونه نتیجه بخش بود. و الا این عرفان مسلکی های تفننی که کمم نیست، این سودی نمیبخشه. خب هستن دیگه این محافل عرفانی و خانقاه ها و مجالس نمیدونم صوفیانه و امثال این حرفا، مشتری زیاد دارن، ولی خب چند تاشون به نتیجه میرسن؟ یعنی به همه کاراشون، اینا نکته هایی که تو که همون کتاب سر حقم عزیزانی که خوندن یادشونه دیگه، جز اون لغزشگاه هایی که هم همین بود که آدم تفننی به عرفان بپردازه، یه زنگ تفریحی برای خستگی در کردن از فعالیت‌های دنیاییش، یه جلسه عرفانی هم هفته ای مثلا دو ساعت بره شرکت کنه، یه خستگی در کنه، یه تفننی باشه براش، یه تغییر ذائقه‌ای باشه برای اینکه دوباره برگرده تو دنیا غوطه بزنه. این راه به جایی نمیبره. ایمان بصری میگه دیگه کار جوری شد که دیگه نمیتونستم مثلا از خونه بیام بیرون برم دنبال چیز. اما خرج رو من دارید الا الى صلات المکتوبه، حتی ایل صبری. دیگه کار به جایی رسید که طاقتم به سر آمد، صبرم به انتها رسید. فلما زاغ صدری، کار به جوری شد که دیگه اصلا نفس تنگ شد، دیگه نمیتونستم تحمل کنم، کلافه بودم جوری که داشتم میمردم دیگه از این وضعیت عجیبی که پیش آمده بود برام که امام صادق منو نپذیرفته. فلما زاغ صدری تنحلت و ترددت و قصدت جعفر. یه هنگامی که دیگه سینم حسابی فشرده بود و تنگ شده بود، کفشم رو پوشیدم و ردا بردوش انداختم و قصد دیدار امام صادق علیه السلام. اینجا باز یه نکته بگم، این شاید حالا یه خود دیگه نکته خیلی قابل بیانی نباشه، ولی گاهی اوقات آدم جلوی اولیاء خدا خلاف فرمانشونم بکنه بد نیست. امام صادق بهش گفت برو من وقت ندارم، برو من کلی مراجعات دارم، بعدم کلی اوراد و اذکار دارم، برو شرم کسی که تا حالا رفتی. اما این میگه نه، جای دیگه که دلم نمیاد برم. اینجا هم که امام صادق گفت نه، یا حرف امام صادق رو گوش ندادن، نتونستن برم. چنان عشق طلب و شیدائی به من فشار آورد که دیگه نمیتونستم صبر کنم. پا شدم لباس پوشیدم، گفتم علالله من دیگه طاقت دوری و جدایی امام صادق ندارم. زدم بیرون از خونه. و کان بعد ما صلیت العصر، و این داستان زمانی بود که من نماز عصرم رو به جا آورده بودم، چون به هر حال اهل سنت مقیدن به این که نماز ظهر عصر رو جدا بخونن دیگه، اینم در واقع مقلد مالک ابن انس بود. البته ایرادی نداره جدا خوندن ها. اون چیزی که ما تو سیره پیغمبر ائمه داریم این است که گاهی اوقات با هم میخوندن، گاهی اوقات جدا میخوندن. خود اهل سنت هم نقل کردن که پیغمبر اکرم در بعضی از موارد نماز ظهر عصر رو با هم خوندن، نماز مغرب عشا رو با هم خوندن و در موارد دیگه هم جدا خوندن از هم. رضا بدم نیست یه وقتی آدم هم. حالا در واقع این که ما شیعه ایم سبب نمیشه که از این برم مصر باشیم که هیچ وقت جدا نخونیم. نه، یه وقتی آدم مثلا تو خونه است، بنای بر این که بره مسجد نداره، حالا نماز جماعت مثلا حالا فراهم نیست، قطع نکرده به خونه، حالا نماز ظهرش رو خون منزل، بعضی وقتا میبی نداره آدم بذاره یه مثلا زمانی بگذره بعد از نماز ظهرش، بعد نماز عصرش رو بخونه. در واقع اون پنج بعد نماز خوندن رو هم بعضی وقت آدم تجربه کنه خوبه، پسندیده، نه تنها ایراد نداره، خوبم هست. به هر حال این میگه این کلافگی و این که زدم از خونه بیرون، گفتم علالله هر چی شد بشه، دیگه من رفتم که برم پیش امام صادق، این بعد از این بود که نماز عصرم خونده. فلما حضرت و باب دارهی استعزن تو علی، رسیدم در خونه امام صادق علیه السلام و اجازه خواستم برای اینکه خدمت حضرت مشرف بشم. فخرج خادمون له فقال ما حاجت بود، خدمت گذار امام صادق علیه السلام آمد بیرون. که حالا اینجا بگم ها، اینایی که خادم ائمه بودن اینا آدم های رندی بودن، آدم های بزرگی هم. فکر نکنید اونو مثلا حالا مستخدمون نمیدم یه حرف ها. نه، اینا قالبشون، حتی استثنان هم داره، ولی قالبشون آدم های عارف، عالم، اهل ولایت بزرگواری بودند که در واقع به بهانه این که امام صادق اجازه بده ما مثلا خدمتکار شما باشیم، کارهای خونه شما رو انجام بدیم، و یا حضور شبانه روزی کنار امام صادق یا هر کدوم از ائمه دیگه پیدا میکرد. لذا شخصیت های بزرگی هست. مثلا فرض کنیم که اگر قنبر رو جن غلام امیر المؤمنینه، فکر نکنیم حالا یه خدمتکار کوچولویی بوده، خیلی بزرگوار قنبر امیر المؤمنین، هر کدوم از خادمای ائمه علیهم السلام، گفتم به ندرت تکتون پیدا شده توشون آدم های ناقلا مثل این کسی که ظاهر خادم پیغمبر هستن، بلا قالبشون آدم های برجسته و بزرگ. آمد بیرون و گفت که چی کار داری؟ حاجت چیه؟ چه در واقع مشکلی داری؟ چی کار داری با امام صادق؟ قلت و السلام علی الشریف. حالا علمان وصری به در واقع فهم خودش خواست با احترام امام صادق رو نام ببره. گفتی چی؟ کاری ندارم، آمدم فقط یه عرض سلامی بکنم خدمت این در واقع شخصیت شریف و بزرگوار. فقاله و قائمون فی مصلاه. اون خادم گفت که امام صادق مشغول نماز خوندنه تو محل نماز خودش. فجلست و به هزا عبابه. باز نگاه کنی نگو خب پس امام صادق مشغول نماز خونده، پس من برم یه وقت دیگه میام. نه دیگه پای برگشتن نداره، دیگه نمیتونه دیگه برگرده، یه جوری آمده که دیگه بر نگرده، دیگه بر نگرده، یا بپذیرنش یا همینجا بمونه و بمیره، یه اصلا نتونست برگرده دیگه. میگه همونجا نشستم تو چارچوبه در، همونجا نشستم تو کوچه. فما لبست و الا یسیرن اذ خرج خادم. یه زمان زیادی نگذشت که اون خادم دوباره اومد بیرون. فقال ادخل على برکت الله. حالا ببینید پای مردی و استواری نتیجهش اینه که گفت با برکت الهی وارد شد به خانه امام صادق. یعنی اینکه آدم مردانه به ایست در خونه اهل بیت. اگه یه بار در زد جواب آدمو ندادن ول نکنه بره، وایس اینجا بگه من جای دیگه ندارم برم، جای دیگه ای ندارم، هر چی هم شما بدن من دم در معطل کنی بگی وقت ندارم برو به کارت، هر چی هم بگی من برو نیستم از اینجا، کجا برم کجا برم؟ و برانیم گر از این در، در آیم از در دیگر، من جای دیگه ندارم کجا برم. رضا یه بار یه دعایی کردیم، یه توسلی داشتیم، صورت ظاهر جوابی نگرفتیم، گرچه که واقعا خود این توسل جواب اهل بیته. همین که تو را آوردن در خونشون، همین که بهت اجازه دادن که با اهل بیت حرف بزنی، راز دل بگی، عرض نیاز و حاجت بکنی، خود این جوابه. گفت زیر هر الله تو لبیک هاست، زیر هر الله تو لبیک هاست، همین که اجازه دادن بیای در خونه اهل بیت نامشون رو ببری، اونا آوردنه، پس نگو اصلا جواب من رو نداره، همین سؤال تو جواب اونها. اما حالا صورت ظاهر میگه خب اون چیزی که خواستم ندادن، راه بهم ندادن، اون مقامات معنوی رو که میخواستم بهم ندادن، نمیدونم اون حالاتی که میخواستم بهم ندادن، یا حالا نفسهای کوچولوتر مثلا این خواسته های دنیوی و مشکلات دنیوی رو که داشتم به هر حال بهش پاسخ ندادن. اگر دیدی اینجوری داستان خلاصه حواست باشه، اگه ول کردی رفتی ضرر کردی، وایسا، چون گاهی اوقات آدم رو پشت در نگه میدارن تا ظرفیت آدم زیاد بشه، چون اون چیزی که تو خونه میخوان به آدم نشون بدن و به آدم بدن چیز بسیار بزرگیه، اون ظرفیت میخواد. منی که اومدم دم در ظرفیت ندارم، خواهی که در رو واکنن برم تو، جا نمیگیره تو وجودم اون چیزی که اونا میخوان بدن، چیکار میکنن؟ دم در نگرم میزنن. اونجا ادب این است که پشت در انسان بیسته مؤدب و منتظر. این بحث رو توی رفیقه دیدار نمیشتم یادتونه دیگه، تو بحث این که آدم میره همون ادب ورود به حرم اهل بیت علیهم السلام اونجا اشاره کرد که آدم مؤدب بیسته پشت در، بیست بل نکنه بره، از اون برم بی ادبی نکنه که آقا چرا دروا نمی کنین، این چه وضعشه فلانه ها. بی ادبی با زور این که آدم بخواد وارد بشه، پناه می بریم به خدا که کسی بخواد با زور وارد خونه یه اهل بیت بشه. یه موردش رو هممون می دونیم چی که در و شکست کاز وارد بشه. نه مؤدب بایست آدم باشه. قرنها مگر پشت در نگهش داشته بیقراری نکنه، اون ادب رو حفظ کنه، پشت در دم در بیسته تا هر وقت در رو خودشون باز کردن. به این میگن انتظار فرج. این که انتظار فرج افضل عباداته همینه ها، این انتظار که پشت در آدم بایسته مؤدب، نه مایوس بشه بل کنه بره، نه بیادبی کنه و بخواد با زور وارد شه، هم پشت در بایسته با گردن کج پشت در خونه اهل بیت. این کار سبب میشه اون ظرفیت وجودی آدم رشد میکنه، اون وقت آماده میشه برای اینکه اون عطاهای بزرگ اهل بیت رو دریافت کنه. به هر حال اگر یه جایی گفتن برو، آدم نرفت ضرر نکرد و وایساد منتظر مون ضرر نکرد. دیگه نمونه های مختلفش رو داشتیم، همین مصباح هم خوندیم یه بار یه جمله اون شب شهادت حضرت زهرا سلام الله علیها، اون دوست اهل بیت دم در، خب جمعیت اومدن اول، خیلی از اهل مدینه اومدن، خب امیرالمومنین به ابوذر فرمودن که برو بگو، به تأخیر افتاد مراسم تشییع حجت، برید حالا بعدا خبر میشه. ابوذر آمد و گفت که به تأخیر افتاد و جمعیت هم بر کردن رفت، یعنی با یه دونه برید رفتن رفت، اما یه نفر من پشت در من. بعد از این مدتی از تعمیر احساس کردن که صدای گریه میاد، تمودن میگه نگفتین برن، از که چرا من گفتم برید، تمودن باید دونی چیه پشت در بایستد، آمدن دیدن برید یکی از دوستای اهل بیت بایستد پشت، آمد گفت که میگه گفتم امیرالمومنین فرمودن برین، گفت چرا شما گفتی، اما من پای رفتن چجوری خب اینجوری که شد، آمد خدمت از تعمیر گفت که اینجوری میگه، فرمودن حالا که اینجوری بگید بیاد داخل بگید. این تو داستان شهادت از زهرا سلام الله علیها بود. تو داستان شهادت خود از تعمیر هم شبیه این هست دیگه، که امیرالمومنین به امام مجتبی فرمودن که بگید برن جمعیت، خب جمعیت رفتن، صدای گریه از پشت در که اومد، حضرت به امام مجتبی فرمودن که مگه نگفتی عزیزم اینا برن، عرض کردن به پدر که چرا، هم گفت دوباره آمد امام مجتبی دم در، فرمودن که امیرالمومنین میفهمن برید کسی نیست اینجا، یه تعدادی دیگه باز رفت. بعد از یه دقایقی باز از تعمیر احساس کرد صدای گریه از پشت در، امام مجتبی رو فرستادن، امام مجتبی آمدن دیدن سعد ابن سوهان باز فهمدن، میگه من نگفتم امیرالمومنین دستور دادن شما برید، چرا وایسادی آخه اینجا، پس کرد من کجا که بعد ما مشتبه آمدن و فهمدن سر نمیره، هرچی هم بهش میگم نمیره، فهمدن حالا که نمیره به شدید بیاد که آمد رو خدمت حضرت رسید که اون عقل میکنه، وقتی وارد شدم دیدم به سر حضرت دستمال زرد رنگی بستن، نمیدونم زردی یا صورت حضرت بشن، یا زردی اون دست. یه سلام کردم، حضرت فرمودن بیا جلو سر زد. رفتم خدمت حضرت، نشست کنار بستر حضرت. حضرت حالا یا یکی از انگشتای دست منو اینجوری گرفتن تو دستشون، یا اینکه دستشون اینجوری تو دست من سرسره در واقع قلاب انداخت. بعد فرمودم که سرسره، من در روز رحلت رسول خدا عین حالت تو رو داشتم، آمدم خدمت پیغمبر، پیغمبرم همینجوری دست من رو گرفتن. بعد اون حدیث رو فرمودم، یعنی سرسره خواهش کرد که اگه میشه یه حدیث برای من بگید. حالا نگاه کنید چه حالتی آمده خدمت امیرالمؤمنین و داره باز از امیرالمؤمنین بهره معرفتی میگیره. حضرت فرمودن که من تو همین حال رفتم خدمت پیغمبر و پیغمبر من فرمودن که خصوصا ملعونه کسی که مولای خودش رو تمرد کنه، ملعونه کسی که اجیر خودش رو بهش ظلم بکنه، ملعونه. سه تا ملعونه فرمودن. بعد فرمودن اینا برو بگو. که آمدن به مسجد و گفتن، اصحاب گفتن که خب ما نمیفهمیم مقصود چیه. امیرالمومنین فرمودن که حالا من میرم از خود پیغمبر میپرسم، میام مسئول رو میگم. که آمدن و پیغمبر فرمودن من و تو ای علی دو پدر این امت بودیم، ملعونه اون کسی که عاقب والدین داشت، من و تو دو پدری، من و تو دو ولی این امتیم، اون کسی که تمرد میکنه از ولی خودش رو تراری میشه ملعون، و من و تو دو اجیر این امتی، و کسی که مزد اون کسی که براش کار کرده رو نمیده این ملعونه. حالا الان میخوام بگم اینا نمونه های متعددی، حالا خدا لطف کرد به ذهنم اومد نمونه های کسایی که بهشون گفتن برو ولی پای رفتن نداشتن، دل نمیگذاشت برن، وایستادن تا در باز شد. یعنی هم مؤدب بودن هم ول نکردن و نرفتن، هر دو اینا لازمه. بعضی از ماها دو روز پشت در نگرمون میدارن، ول میکنیم دین و مذهبون، یا آقا اینا اصلا حرفه بود، بی خودی خودمونو مسخره کردیم. به هر حال آمد گفت ادخل علی برکت الله، خارج شد و برکت الله فدخلت و سلمت و علی، وارد شدم بر امام صادق علیه السلام و به حضرت سلام گفتم. فرد السلام، امام صادقم پاسخ سلام من رو فرمود و قال اجلس غفر الله لك، حضرتم بنشین خدا تو رو بیامرزد. فجلست و منم به امر امام صادق نشستم. که باز اینجا نکته ایست توش، ببینید ادب محضر اولیاء خدا در فرمان بریست. گاهی اوقات ما به گمان ادب برزیدن فرمان رو اطاعت نمی کنیم. خدا رحمت کنه رضوان الله تعالی علیه سید بحرالعلوم علامه بحرالعلوم، اون عقل میکنه در یکی از تشرفاتی که خدمت حضرت ولی از ارواحنا فدا داشتن خدمت حضرت رسیدم، حضرت به من فرمودن سید بیا جلو. خب من ادب کردم، حریم نگه داشتم، یه کمی رفتم جلو، باز با فاصله نشستم. حضرت مجددن فرمودن بیا جلو سید مهدی، بیا جلو. باز من یه خورده دیگه رفتم جلو، ولی باز حریم نگه داشتم، ادب کردم. بعد به من فرمودن سید مهدی ادب در امتثال امره، ادب در امتثال امر. میگه جوری رفتم جلو که زانوهای من با زانوهای حضرت ولی هست به هم چسبید. اینه که حضرت امر کردن بنشین، منم اطاعت کردم نشستم در محضر حضرت. فاطرق ملیا، امام صادق علیه السلام یه اندکی سکوت کرد و در واقع تأمل کرد، چیزی نگفت. سرش حضرت انداخت پایین و مثل که تو فکر بود، تو خودش بود. حالا اینا هر کدوم معنا داره ها، که چی کادش میکرد حضرت با او. ثم رفع رأسه، چون این سکوتی که میکنه ولی یه خدا، اون سالک میره تو خودش. این ولی خدا ساکت شد، چیزی نگفت، اون میره تو خودش و شروع میکنه خودش رو جستجو کردن و زیر و رو کردن. ثم رفع رأسه و قال ابو من، بعد از یه لحظاتی امام صادق علیه السلام سرشون رو بلند کردن، فرمودن که کنیت چیه؟ چون کنیه با ابو گفته میشه دیگه، مثل ابو عبدالله، نمیدونم ابو الحسن. فرمودن ابو من، کنیه تو چیه؟ قلت ابو عبدالله، کنیش ابو عبدالله. گفتم کنیه من ابو عبدالله. قالت ثبتک الله کنیتک و وفقک یا ابا عبدالله ما مسئلتک. امام صادق علیه السلام تا من گفتم ابو عبدالله کنیه، دعا کرد در حق من، فرمود خدا این کنیه رو در مورد تو تثبیت کنه، ثابت بداره، یعنی همیشه ابو عبدالله باشی، یعنی عبد خدا باشی و خدا توفیق نصیب تو کنه. وفقك یا ابا عبدالله ما مسئلتو، چی کار داری، چه درخواستی داری، چه سوالی داری؟ فقلت فی نفسی لو لم یکن لی من زیارتهی و تسلیم غیرها و دعا لکان کثیرا. میگه وقتی امام صادق یه همچین دعایی در حق من کرد که گفت خدا این کنیه رو در مورد تو ثابت بکنه، یعنی اون حقیقت عبودیت خدا رو در وجود تو محقق بکنه و توفیق نصیب تو بکنه، میگه تو دلم گفتم اگر این دیدار امام صادق علیه السلام و سلامی که آمدم خدمت حضرت کردم هیچ ثمر و فایده‌ای جز همین دعایی که حضرت در حق من کردن برای من نداشته باشه، کلی چیز گیرم اومده، لکانه کرد. همین تو دلم داشتم با خودم این حرفو میزدم، ثم رفع رأسه ثم قال ما مسئلتو. دوباره امام صادق علیه السلام سرشونو بلند کردن، چون بار اول که پرسیدن ما مسئلتو، من رفتم تو فکر عجب دعای خوبی کرد حضرت در حق من، جواب حضرت ندادم. دوباره عرض سرشونو بلند کردن، فرمودن چیه درخواست تو، خواسته تو چیه، سوال چیه؟ فقلت سألت الله ان یعتف قلبک علی و یرزقنی من علمک و ارجو ان الله تعالی اجابنی فی الشریفه ما سألتو. امام بصری میگه که عرض کردم خدمت حضرت که من از خدای متعال این درخواست رو کردم که قلب شما رو متوجه من بکنه، به من مهربان بکنه و از علم شما به من روزی بکنه، و امید من این است که خدای متعال دعای من رو در رابطه با شما، که اینجا باز دوباره تعبیر شریف کرد در مورد شریف، این دعا رو اجابت کرده باشه. خب حالا تا همینجای این حدیث باشه، اگر خدا روزی کرد زنده بودیم و جلسه بعدی هم خدمتون بودیم، بریم وارد حدیث بشیم. تا اینجا در واقع همه مقدمات اون حدیثه. خب یه صلواتی خواهد میکنم.